ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل خواستار بازگشت تحریم‌های شدید علیه ایران شد. جو بایدن اعلام کرد تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای باز نگردد، فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ادامه خواهد داشت. و فعالان محیط زیست آذربایجان به مقام‌های حکومتی در مورد وضعیت وخیم دریاچه ارومیه هشدار دادند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل اعلام کرد از آنجا که جمهوری اسلامی برخلاف توافقات در حال غنی‌سازی اورانیوم است، این موضوع باید به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌ها نیز علیه این کشور تشدید شود. او در این حال تاکید کرد که اسرائیل حق آزادی اقدام سیاسی و نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود مفروض می‌داند.
ایران مشیره اورانیوم به سنتریفوگات متقدمات بنیگود مخلط لاسکمیم شعلیه میخطوم.
ایران اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سنتریفیوژهای پیشرفته می‌کند و این نقض همه توافق‌هایی است که امضا کرده. واکنش بین المللی باید قاطع باشد. باید پرونده ایران به شورای امنیت برود تا همه تحریم ها با قدرت تمام اعمال شود. از سوی اسرائیل هم حق آزادی عمل کامل خود را در اقدامات دیپلماتیک و عملی در جنگ علیه برنامه اتمی ایران حفظ می کند.
آقای لاپید همچنین گفت که دیدار آتی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تل‌آویو بر موضوع ایران متمرکز خواهد بود. قرار است جو بایدن هفته آینده به خاورمیانه سفر کند. طرح یکپارچگی دفاع هوایی کشورهای منطقه در مقابله با تهدیدات ایران از محورهای مهم این سفر است. همچنین رئیس جمهوری آمریکا در ابراز نظری تازه اعلام کرد که ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. جو بایدن در یادداشتی که شامگاه شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد با اشاره به سفر خود در عربستان و رویکرد دولتش در قبال ایران نوشته که ایالات متحده و شرکای اروپاییش و سراسر جهان به نوشته او برای مهار جاه طلبی‌های تهران متحد شدند. او در این یادداشت تأکید کرده تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای 2015 نباشد، به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه داده خواهد شد. با وجود چند دوره برگزاری مذاکرات احیای برجام، هنوز نتیجه از این گفتگوها به دست نیامده و ایران برای بازگشت به برجام خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. در ایران وضعیت دریاچه ارومیه در روزهای اخیر باعث نگرانی فعالان محیط زیست و مردم آذربایجان شده و آنها خواستار اجرای فوری طرح‌های انتقال آب به این دریاچه شدند. به گزارش عصر تبریز شرایط دریاچه ارومیه وخیم است و با توجه به گرمای هوا، وزش گرد و خاک، کمبود بارش، این دریاچه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. اوضاع دریاچه ارومیه به قدری وخیم است که شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی که به طور مرتب آمار مربوط به تراز، حجم آب و وسعت دریاچه را منتشر می‌کرد، دیگر آماری از وضعیت دریاچه ارائه نمی‌دهد. کاهش حجم آب دریاچه ارومیه به کمتر از 2.7 میلیارد متر مکعب که رسیده که 50% کمتر از 3 سال پیش است و تبخیر روزانه چند ده میلیون متر مکعب و تخصیص نیافتن حقابه دریاچه ارومیه را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. ساعت 23:04 است. به رادیو فردا گوش میکنید. در آستانه سفر جو بایدن به خاورمیانه، سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح موضوع سامانه پدافند هوایی از سوی کاخ سفید در منطقه را تحریک‌آمیز خواند. در همین رابطه در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا ارزیابی او را از این واکنش ها پرسیدم.
سامانه انصافا آقای بایدن از چند جهت برای جمهوری اسلامی حساسه و نگرانی داره دنبالش میکنه، چه نوع رابطه ای که دولت بایدن بعد از یک دوره از سردی با ریاض میخواد برقرار کنه، به خاطر اینکه بازار انرژی رو از طریق صدور بیشتر نفت امارات و عربستان با توجه به اینکه روسیه رفته زیر تحریم و تا حدودی بازار ملتهبه، با این نفت اینها یه مقداری بازار رو آرامش ببخشه، به خصوص که انتخابات آمریکا هم انتخابات میان دوره یعنی پیش روه و برسلام نیاز داره که بایدن در آمریکا هم حدی از ارزانی سوخت رو داشته باشن. در این حال عربستان و امارات تو بازار انرژی به نوعی اون تصورات و برخی گمانه ها که شاید آمریکایی‌ها به خاطر اینی که از یت بازار نفت رو تمشیت بکنن بیان و در مورد برجام به ایران امتیاز بدن و از این جهت با ایران کنار بیان رو منتفی میکنه و جمهوری اسلامی تو این زمینه بیش از پیش دست شاد خالی بمونه در مذاکرات برجامی که اهرم فشاری برای گذاشتن روی آمریکا داشته باشه. از اون طرف مسئله بایدن رفتنش به اسرائیل و عربستان و اینی که بیش از پیش در حتی نزدیکی کشورهای عربی با اسرائیل داره کار میکنه، حتی صحبت از اینه که اگر فوری هم دست رابطه بین عربستان و اسرائیل برقرار نشه، ولی حتما در این سفر یک سری گشایش ها اعلام خواهد شد در رابط دو کشور. و خب فراتر از اون همین که در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس به علاوه بغداد و اردن و مصر شرکت میکنه، صحبت هایی که هست که اینها همه یعنی مجموعه کشورهای عربی و اسرائیل میخوان یک تدافند ضد هوایی مشترک ایجاد بکنن، اینا مجموعه مسائلیه که جمهوری اسلامی رو نگران کرده. در نظر بگیریم که خب به هر صورت کنگره آمریکا دنبال ایجاد یک همچین تدافندی بوده و در این حال اسرائیلی ها هم امکانات تکنولوژیک بزرگی دارن در این زمینه ها و همه این طرح ها در دستور کار اون هم توجه به نگرانی هایی که خب در منطقه کل کشورها از این برنامه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دارن.
به نگرانی مقام های تهران اشاره کردین. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم امروز گفته که سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او تلاش برای بازگشت آمریکا به منطقه با محوریت اسرائیل و ظاهراً مقام های تهران از این سفر بسیار نگرانند. تا چه اندازه به تصور شما این نگرانی ها مشهود در اظهار نظرهای مختلف؟
از دو جهت برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت، همونطور که اشاره شد مسئله بازار انرژی که هستش، و خب از این جهتش که آمریکایی‌ها با توجه به بن‌بستی که در مسائل برجام پیش اومده دارن میان که به نوعی هم بیش از پیش خودشون رو با اون موضع بدبینانه و منفی اسرائیل و عربستان هماهنگ بکنن که اگر برجام هم به شکست خورد تمام اصطلاح امکانات و تدارکات رو دیده باشن، چه برای اینی که بتونن به لحاظ بازار انرژی مسئله رو تمشیت بکنن، چه به لحاظ مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی بیش از پیش مهار بشه، کاری از دستش برنیاد بشه، برنامه هسته‌ایش رو ممنوع کرد به رغم اینکه برجامی هم امضا نخواهد شد. از اون طرف نزدیکی بیشتر اسرائیل و عربستان و کشورهای عربی امیدی هم که جمهوری اسلامی داشت که بتونه دوباره رابطه با یک سری کشورهای مثل عربستان و اینها رو احیا بکنه با مصر، اینها هم آنچنان دیگه موضوعیت نخواهد داشت. سفر آقای بایدن و مسائلی که داره پیش میبره به نظر میاد که خب این تصورات و گمانه ها و تلاش های جمهوری اسلامی رو هم لزوماً با موفقیت همراه نمی کنه.
ای حسینی فرد، این سخنگوی وزارت خارجه ایران ناصر کنعانی در حرفاش گفته که تلاش برای ایجاد نگرانی‌های جدید امنیتی در منطقه نتیجه جز تضعیف امنیت مشترک منطقه‌ای نخواهد داشت. این در حالی که جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته با ایجاد گروه‌های نیابتی در منطقه بارها امنیت این منطقه رو با مشکلاتی روبرو ساخته. این حرف‌های سخنگوی وزارت خارجه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جمهوری اسلامی همونطور که شما اشاره کردید ظرف 40 سال گذشته از سه جهت به هر صورت در منطقه وضعیت و یک حالت روانی آرام و مبتنی بر امنیت مشترک ایجاد نکرده. یکی هم این گروه های نیابتی که تو کشورهای مختلف دارن عمل میکنن، در ساختاره سیاسی اینها دولت در دولت شدن و به نوعی با اون شعار معروف جمهوری اسلامی که نابودی اسرائیل هم داره دنبال میکنه، عملا یکی از مؤلف های اصلی دکترین امنیتی آمریکا رو به چالش گرفته در رابطه با امنیت اسرائیل. این از یک طرف، به علاوه مسائل مربوط به برنامه موشکی و پهپادی و این حرفاش هم که هست، اینها همه به نوعی برای منطقه مسائل ساده و راحتی نیستن و به نوعی بخشی از اون ناامنیایی که منطقه داره روش فکر میکنه. و مسئله سوم هم مسئله هسته‌ای است، یعنی با توجه به ظرفیت‌های غنی‌سازی که پیدا کرده و اینی که نهایتاً جمهوری اسلامی شاید در یک تصمیم سیاسی به طرف ساختن بمب بره یا نه، عملاً مثلا اون توازن استراتژیک در منطقه رو میتونه راحت به هم بزنه. اینها مؤلفه‌ای هستن که به هر صورت لزوماً در خدمت تحکیم امنیت و صلح و ثبات در منطقه نبودند. جمهوری اسلامی بدون اینکه راجع به این مسائل بخواد تجدید نظر اساسی بکنه، همه ی حرفایی که میزنه باورپذیر نخواهد بود.
ارزیابی حبیب حسینی فرد را میشنیدیم. و در گزارش دیگر، ارتش روسیه بعد از تصرف کامل منطقه لوهانسک در تلاش است که در منطقه دونتسک هم پیشروی کند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
میروسلاف شفچنکو در حالی که سعی میکند جلوی اشکهایش را بگیرد، در شوک به جسد بیجان مادر بزرگش که در حیات خانه در منطقه جنگ زده دونتسک روی زمین افتاده خیره شده. نگاهی پر از خشم و کینه.
چیزی برای گفتن ندارم. من باید بروم و پوتین را خودم بکشم.
افراد حاضر در صحنه میگویند هنگام اصابت موشک، مادر بزرگ میروسلاو روی نیمکت در حال استراحت بوده. سگ خانه هم زخمی شده و در حال جان دادن است. حملات موشکی و توپخانه‌ای روسیه در روزهای گذشته در دونتسک شدت پیدا کرده. اینجا در نقطه دیگر در شهر چاسیویار در دونتسک، نیروهای امداد سخت در تلاشند تا ده ها نفر از ساکنین یک بلوک آپارتمانی را که زیر آوار گرفتار ماندند نجات دهند. این آپارتمان مسکونی در اولین ساعات روز شنبه هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفت. یکی از ساکنین این بلوک ساختمانی لحظه اصابت موشک را توصیف میکنند.
به سمت زیر زمین دویدیم. سه بار ساختمان را زدم. اولی جایی در آشپزخانه خانه هم بود. دومی حتی یادم نیست. مثل رعد و برق بود. به سمت ورودی دویدیم و سپس مستقیم به زیر زمین رفتیم. تمام شب را تا صبح آنجا نشستیم.
در تحولی دیگر، وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور آشیانه نگهداری توپ‌های هوویتس M777 آمریکایی در شهر چاسیویار در نزدیکی کراماتورسک را منهدم کردند. توپ‌هایی که قرار بود برای آتش پشتیبانی توسط نیروهای اوکراینی استفاده شوند. در شهر لیسیچانسک در لوهانسک که به تصرف نیروهای جدایی طلب تحت حمایت روسیه در آمده، سلاح‌های به غنیمت گرفته شده که به گفته آنها ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی است به نمایش گذاشته شدند. با سقوط شهر لیسیچانسک، مسکو کنترل منطقه لوهانسک، یکی از دو منطقه صنعتی دونباس در شرق اوکراین را در دست گرفته. با این حال کیف به ساکنان برخی از شهرهای این استان هشدار داده که باید شهرها را تخلیه کنند. نشانه ای از قصد کیف برای آغاز یک عملیات ضد حمله با هدف بازپسگیری این منطقه. روسیه میگوید هدفش از حمله به اوکراین غیر نظامی کردن این کشور است و فقط مناطق نظامی و صنعتی را هدف قرار میدهد. اما حملات این کشور از ابتدای تهاجم به اوکراین منجر به کشته شدن صدها غیر نظامی و تخریب مناطق مسکونی شده. مسکو میگوید بیرون راندن ارتش اوکراین از منطقه دونباس در شرق این کشور برای تضمین امنیت روسیه حیاتی است. ادعایی که از سوی کشورهای غربی و اوکراین رد شده. در همین حال نخستین گروه از سربازان اوکراینی برای آموزش نظامی در بریتانیا وارد این کشور شدند. از سوی دیگر چند جنگنده نیروی هوایی بریتانیا برای شرکت در تمرینات نظامی مشترک با سوئد و فنلاند، دو کشوری که تحت تأثیر جنگ اوکراین تصمیم به پیوستن به ناتو گرفتند، راهی اسکاندیناوی شدند. با گذشت تقریبا 5 ماه از آغاز حمله روسیه، دورنمای مشخصی برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد.
با گزارش مهران کریمی به پایان این بخش خبری می رسیم. برای آگاهی از خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید به نشانی radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما، براتون روز و روزگار خوشی را آرزو دارم.